اینه که بعد قرآن میگه من یوت الرسول فقط اطاع الله. امکان نداره بتونید بین اطاعت خدا و رسول تفکیک قائل بشید. و اینا دنبال همین بودن. بعد اتفاقا معلومه که این حسنتون و سیئتونی هم که میگفتن یه چیز خیلی متداولی بوده، مثلا جنگ و صلح بوده، یه جنگی شده یه عده شهید شدن، اینا میومدن میگفتن که بخونید آیاتش رو هست، میومدن میگفتن که بله ما گفتیم نرید به جنگیدا. میان میگن ما گفتیم نرید به جنگیدا، ما گفتیم ال، ما گفتیم بل، که بعد قرآن بهشون جواب میده میگه مرگ، شما ناراحتید که عده‌ای کشته شدن، اگه راست میگید مرگو از خودتون دور کنید، بالاخره باید به عده‌ای بمیرن، که بعد حالا آیاتش هست و شما میخوانید. ولی اصل سخنی که من روش کار دارم همینه، اینا میخوان بگن بله پیغمبر تو اشتباه کردی، اینجا این شد، اینجا اون شد. و شک نکنید که مشکلات و نارسایی هایی که در حکومت امیرالمؤمنین بوده در حکومت پیغمبر بوده کم نداشته. حالا یه عده پیدا شدن میان میگن که بله ما بر اثر این که مثلا شنیدیم در زندان کسی رو شکنجه دادن، حالا راست و دروغش هم خدا میدونه، یا شنیدیم فرض کنید که وضعیت اقتصادی اینجوریه یا وضعیت فلان اینجوریه، فهمیده ایم که به طور سیستماتیک این جمهوری اسلامی فاسده. اصلا این حرفا مثل حرفای مسخره میمونه. همه یه حرف یک کلمه است. بخوایم حکومت داشته باشیم، بخوایم نداشته باشیم. بخوایم فلان کارو بکنیم، بخوایم اون یکی کارو بکنیم. بخوایم اولویت قائل بشیم که اول این کارو بکنیم یا اول این کارو بکنیم. در تمام اینا اختلاف نظر وجود داره. بین کارشناسانش اختلاف نظر وجود داره. این میگه اول این کارو بکن، اون میگه اول اون کارو بکن. بین پزشکانش برای درمان اختلاف نظر وجود داره. یه وقتا میبینی مریض تلف شد دیگه. این میگه این کارو بکن، اون میگه اون کارو بکن، اون میگه این کارو بکن. پک شما باید تصمیم بگیری که بالاخره در این میان چجوری باید بر اساس دینت عمل بکنی، و این هیچ راهی نداره جز اینکه رهبری رو بر اساس دینت انتخاب کرده باشی. میاد جلو در همین روزگار امام همین وضعیته. امام باید در بعد از فتح خرمشهر باید صلح میکرد یا نمیکرد؟ اصلا فرض کن من این حرفو خیلی حرف غلط مسخره ای میدونم شخصا، ولی اصلا فرض کنیم روز قیامت به شما بفهمیم اگر ما صلح می‌کردیم بعد از فتح خرمشهر خیلی عالی می‌شد مثلا. خب سو وات، کسی مگر غیبگو بوده؟ کسی مگه یه عده میگفتن باید صلح کنیم دلایلشون رو داشتن، یه عده میگفتن نباید صلح کنیم اونام دلایلشون رو داشتن؟ کی میتونه بگه ما رهبر تا غیبگو نباشه، تا جبرئیل و اسرافیل براش خبر نیارن ما اصلا دیگه به رهبری تندر نمیدیم؟ پس چجور میخوای بر اساس دینت تصمیم گیری اجتماعی بکنی؟ و اون وقت میخوام بگم که اونی هم که جبرئیل و میکائیل براش نازل میشد هم بعدش بهتر از فرض کنید که رهبری ما نبود، به اونم همین طعنه ها رو میزدن. اونی که خاتم الانبیا بودم همین طعنه ها رو بهش میزدن. عیناً همینطور در فتنه 88. من همیشه گفتم اگر هر چیزی رو بگذرم از امثال موسوی، این یکیو نمیگذرم که تو که اینقدر شعار میدادی من بیشتر از بقیه به ولایت فقیه و به شخص آقای خامنه‌ای اعتقاد دارم، تو حتی یک کلمه حرف او رو گوش ندادی وقتی که اوضاع در هم پیچید. تو رهبری فهمیده بودی؟ تو رهبری دینی فهمیده بودی؟ یعنی چه؟ حتی یک کلمه به حرف او گوش ندادی وقتی که نظرت با نظر او مخالف شد، حتی یک کلمه. وقت تو ولایت مطلقه فقیه امام خمینی رو قبول داشتی؟ غرضم اینه که این موضوع بسیار موضوع مهمیه و امروز عمده حملاتی که به نظر من به ولایت فقیه میشه ناظر به همین مسئله که آقا اینجای مملکت کجه، اینجاش معوجه، و برخی اوقات هم راست میگن واقعا اینجاش کجه. حالا نه همیشه راست بگن، ولی واقعا یه جایی کیه که نبینه این کج و معوجی های اطراف ما رو. اما همه حرف اینه که خیلی خوب صدها کجی و معوجی داریم، واقعا کدوم کار اول باید بکنیم و کی باید تصمیم بگیره کدوم کار اول کدوم کار آخر. شما اگر میخوای بر اساس دین عمل بکنی هیچ راهی جز این نداری که بر اساس تئوری دینیت رهبرت رو پیدا کنی و وقتی او رو پیدا کردید همه توانتو با او در طبق اخلاص بگذاری. و اگر هر رهبر دیگه ایم بنشینه، هر جا بنشینه همین حرفو دربارش هست. اون یکی میگه تو چرا این کارو کردی، اون یکی هم میگه تو چرا فلان کارو کردی. انشالله اگر یه وقتی بیشتر بخوام راجع به ولایت فقیه صحبت بکنیم، من ده ها حادثه تاریخی در میان ائمه و در خود آیات قرآن میتونم برای شما نشون بدم که چقدر این تفکری که امروز سایت های مثل کلمه و اینا اساساً در این مبنا دارن استدلال میکنن، اگر بخونید و نگاه بکنید چقدر خالی از تفکر عمیق دینیه، چقدر خالی. خب صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما چنانچه گفته بودیم قرارمون بر این شد که فتنه سامری رو در سوره اعراف با هم دیگه دنبال کنیم و بعد تتمه مطالبون در مورد فتنه سامری از سوره طه ببینیم و بریم دیگه به سمت تمام کردن گفتگوهامون در اطراف سوره طه. همچنان که قبلا اشاره کردم بچه ها، بحث فتنه سامری در سوره اعراف از آیه تقریبا میشه گفت از آیه 142 آغاز میشه که ما درباره این آیه صحبت کردیم و گفتیم که موسی وقتی که تصمیم گرفت به میقات بره چقدر نگران مردمش بود، قومی مردمم کاملا نگران مردمش بود و نگرانیش از بابت مفسدین قومش بود که مردم رو به سمت غلطی ببرن و این مفسدین رو هم بر اساس بقیه آیاتی که ما درباره بنی اسرائیلی ها دیدیم کاملا تشخیص میدیم که و تشخیص دادیم شما چرا بیرون نشستید این همه جا. یه ذره بیاید نگاه آقای احمدی شما بیاید این صندلی جای کسیه؟ آها جای اخویه. اونجا هم جای کسیه؟ و بالاخره یه ذره بیاید نگاه سر بابا بیا آقای زاهده بیا اینجا شما خانم خطبت بیاید این برتر بیاید بلی بیاید زود باش حسین جون زود باش باید جان الان نه دیگه بذارید من دیگه تو همین فاصله میپرسیدیم من میگفتم بذار بعد از خب دیدیم که ظاهرن این مفسدینی که موسی اینقدر نگران مردمشه به خاطر حضور اونها بر حسب آیات دیگهی که ما در قرآن دیدیم علل اصول همون کسانی هستن که تفکرشون رو تحت عنوان سمعنا و عصینا یفرقون بین الله و رسولهی که همه اینا رو ما توضیح دادیم که سر و تش برمیگشت به این که دین برایشون فلسفه زندگی و همه زندگی نبود، همون چیزی که امروز در روزگار ما با زبان مدرن‌تری به عنوان سکولاریسم گفته میشه، یعنی دین بر حد اکثر برایشون بخشی از زندگی بود و ساحت‌هایی از زندگی رو فارغ از دین و مستقل از دین اصالت قائل بودن و دنبال میکردن. درسته؟ این مطالبی بود که ما در جلسه قبل گفتیم. دیدیم که موسی وقتی که داشت میرفت میقات یک وصیت کرد به هارون و اون این بود که ولا تتبع سبیل المفسدین. و این عبارت لا تتبع سبیل المفسدین رو ما باز کردیم و دیدیم که معنایی که از توش به دست میاد و معنایی که ما از توش میتونیم ببینیم همینه که هارون خیلی مراقب باش. موسی به هارون میگه خیلی مراقب باش، مرزبندیت رو با این مفسدین، مرزبندیت رو با این کسانی که چنین تفکر باطلی دارن یک لحظه کمرنگ نشه. خاطرتون میاد دیگه این تعبیر رو باز کردیم، همواره باید با اینها مرزبندی داشته باشی و این مرزبندی باید بسیار شفاف و واضح باشه. به هیچ عنوان کسی احساس نکنه که تو با اینا کمترین همراهی و همین همراهی داری. باید همیشه احساس کنه تو با اینا ناهمراهی، راه تو از راه اونها جداست. اینا هستن در میان مردم، ولی همواره باید این تو به عنوان رهبر باید در یه همچین موضعی قرار داشته باشی و دقیقاً وقتی رهبر رو یه همچین حرفی بهش میزنه، یعنی به هیچ عنوان اجازه نده که این جماعت و این طرز فکر به حکومت نزدیک بشن و بتونن قدرت رو به دست بگیرن. تمام اینها رو ما توضیح دادیم. خب موسی رفت به میقات و جالب بود که در همون میقات هم شما میبینید قرآن روی آموزه‌های تأکید میکنه و روی جملاتی تأکید میکنه که من خیلی ساده اگر بخوام بگم اسمش رو بذارم آموزه‌های ضد سکولاری. یعنی خداوند وقتی موسی رو، یه سری آموزه‌هایی که خب اون مقاماتی که موسی بهش رسید که گفتم به بحث ما ارتباطی نداره، رفت به جایی که میخواست خداوند رو ملاقات کنه و مسائل از این سنخ که اون بحثاش خیلی عالی است که در المیزان هم هست، ولی اون چی که به مردم مربوط بود و اون تعالیمی که خداوند در اختیار موسی گذاشت که حالا برای مردم بیاره، آموزه‌های ضد سکولاری به طرز عجیبی در اینها دیده میشد. خب یادتون میاد که تفصیلا لکل شی بود که دربارش حرف زدیم، یکی خذها به قوه بود که دربارش حرف زدیم و یکی وامر قومک یأخذوا به احسنها بود که باز درباره او هم حرف زدیم. بعد گفتیم که در این حال خداوند به موسی تأکید میکنه که و اما مردمت، همون مردمی که نگرانشون بودی، که حالا من در بحث سوره طه روی این مسئله بیشتر میایستم و بیشتر توضیح میدم، ولی گفتش که خب به زودی میری و وضعیت اینها رو میبینی. سعوریکم دار الفاسقین، خداوند اینها رو فاسق مینامد و بعد توصیفشون میکنه. توصیفاتی گفت اینا، گفت به زودی میبینی جماعتی رو که متکبرند نسبت به دعوت دینی، خیلی خودمحورند، خیلی به اصطلاح تسلیم دعوت دینی نیستن و احساس خودمحوری دارن در تصمیماتشون در قبال دین، بسیار لجوجند، بسیار لجوجند. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، بسیار لجوج در قبال دین یا در قبال دین، بسیار لجوج، بسیار متکبر، نگاه طولی ندارند، غافلند از آیات ما، یعنی حوادث جهان رو آیات ما نمیبینند، بنابراین نگاه طولی ندارند و غافلند از این آیات و آخرت رو اصولا فراموش کردند، اصلا به آخرت فکر نمی کنند. اصلا می دونید در نظر نداشتن آخرت در زندگی متداول، این یکی از مشخصه های سکولاریزمه. اینکه شما برای زندگی دنیاتون، برای زندگی روزمرتون، آخرت یعنی چی؟ آخرت مسائل شخصی خودتونه، مسائل درونی خودتونه، زندگی کار دنیا رو باید به دنیا واگذار کرد. اصلا این جمله معروف سکولاریسم دیگه، کار قیصر رو به قیصر واگذار کن، کار دنیا رو به دنیا واگذار کن. برای این اصلا نه فقط جمله هایی که بزرگان سکولاریسم میگن، تئوریسین های سکولاریسم در داخل ما هم شبیه این جمله ها رو میگن. امثال سروش رو شما بخونید، آثارشون رو که قاعدتا خوندید، که آقا زندگی دنیایی رو باید بر اساس تجربه متداول، باید بر اساس همین چیزا دنبال کرد، مدیریت علمی، مدیریت صرفا تجربی، باید مسائل دنیا رو فقط از این طریق برد. دخالت دادن مسائل معنوی، مسائل اخروی برای تصمیم گیری های دنیایی همون چیزیه که سکولارها به تمسخر میگیرن و باهاش میجنگن. خب میبینید که قرآن هم همینو میگه درباره توصیفی که خداوند برای موسی از فاسقین مردمش میکنه، اینه که بله والذین کذبوا بآیاتنا واللقاء الآخرة، اینا اصلا آخرت درایشون موضوعیت نداره و مسئله نیست در زندگیشون، اصلا به آخرت فکر نمیکنن، همیشه همون تکذیب عملی آخرت. و بالاخره نکته مهمش اینه که با تمام این اوصاف موسی، اینایی که دارم میگم فاسقین، سعوریکم دار الفاسقین، اینا آقای موسی فکر نکن که اینا فرعونی‌ها هستن یا منکران تو هستن. نه خیلی، نه متدینانند. متدین که میگم یعنی منکر تو نیستن، قبول دارن دین تو رو، دین تو رو قبول دارن، یهودی هن حالا مثلا. حتی کارهای بزرگی احتمالا در دین کردن، تعبیر حبتت اعمالهم اینو نشون میداد، کارهایی کردن، اعمال دارن. خیال نکن دارم وقتی میگم که متکبرن لجوجن در قبال دین، متکبرن در قبال دین، فکر نکن که فقط دارم عرض کنم که کافران رو توصیف میکنم، نه خیر، دارم اهل امتت رو توصیف میکنم. اینا اینجوری هم. من در اینجا فقط دو نکته میگم، تا اینجا گفته بودم، فقط دو نکته جدید میگم و وارد بحث زیباتری میشم که در پیش رودم. نکته اول این که بسیار جالبه که این تعبیر فاسقانی که قرآن میکنه لااقل ما رو به یاد همون جریان نفاق هم در میان امت اسلام میاندازه. اولا تا الان دیگه قرابت اصولی این تفکر بنی اسرائیلی و جریان نفاقی که ما در ایستاد درباد مفصل در برش حرف زدیم و قاعدتا دیگه باید کاملا گرفته باشی که چه اصلا یک جریان هست، یک جریان هست. و همینه که نشون میده که فتنه سقیفه در روایات ما به چه دلیل میگن فتنه سامری بود. این همونه، این همون تفکره که در برابر موسی قد علم میکرد، در مقابل پیامبر هم قد علم میکرد. این تا اینجا. جالب ترش اینه که قرآن درباره منافقان همین تعبیر رو به کار میبره، ان المنافقین هم الفاسقون. حالا فاسق رو به هر معنی بگیریم، به معنی لغویش که من توضیح دادم در جلسات قبل، یعنی خارج کردن یک چیزی از جایگاه واقعی خودش، که در اینجا میشه خارج کردن دین از جایگاه واقعی خودش. جایگاه واقعی دین اینه که همه زندگی و فلسفه زندگی ما باشه، برابر این فاسق کسی که دین رو از این جایگاه خارج میکنه. فقط میخوام یادآوری کنم قرآن حتی وقتی درباره منافقون صدر اسلام میگفت اینا فاسقند، به هیچ عنوان فسقشون از نوع زنا و شرب خمر و اینجور حرفا نبود. خوب به این نکته توجه کنید. این که میگه ان المنافقین هم الفاسقون یعنی چی؟ من دیگه در این باره حرف نمیزنم، چون در ایستاد درباد به تفصیل صحبت کردم. همینقدر یادآوری میکنم این کسانی که قرآن میگه منافقین فاسقون هستند، اینا کسانی هستن که خیلی خیلی آدم هایی با ویترینی بودن در کنار پیغمبر، آدم هایی خیلی مهمی به حساب می اومدن. آیات سوره منافقون رو بخونید، برای خودشون کسی بودن، شأنیتی قائل بودن برای خودشون. و اذا رأیت هم تعجب که اجسام هم و این یقول و تسمع لقول هم، حرفای قشنگ می زنن، ظاهر زیبا دارن. این فاسقونی که منافقون هستن آدم هایی نیستن که شرب خمر میکنن، زنا میکنن، چه میدونم، نه، آدم هایی هستن که بسیار بتکلون زده، خیلی ترتمیز، ویترین زیبا، ظاهر قشنگ، حرفای زیبا، حرفای زیبا، را به را هم میان به دروغ ولو قسم میخورن که رسول ما شما رو قبول داریم. ای خدا لعنت کنی بگی من این رهبری رو قبول ندارم، نه خیلی ما قبولم داریم. را به را میان میگن اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، نه بابا ما شهادت بدیم شما رسول خدایی. اینجور آدم هایی هست. اتخذوا ایمانهم جنتن، این قسمه هاشون رو سپر میکنن. اینا یه همچین جمعیتی هست، میرن زیر قسمه هاشون که آقا ما قسم میخونیم، ما قبول داریم، ما قبول داریم این چیزها رو، ما ولایت فقیه رو مثلا قبول داریم، ما رهبری رو قبول داریم، ما پیغمبر رو قبول داریم، همه چی رو قبول داریم. همش از این حرفا میزنن، ویترینشون هم عالی مرتب. اما قرآن میگه فاسقون. این قرابت تعبیر فاسقون و اینجا درباره بنی اسرائیل هم که میگه سعوریکم دار الفاسقین، به نظر من به اندازه کافی توجه برانگیزه. یک سوال دیگه اینجا باقی میمونه که من خیلی ساده از کنارش بگذرم. خب سعوریکم دار الفاسقین، فاسقین امت موسی که اینند، حالا در امت موسی خدا وکیلی هیچ آدم حسابی پیدا نمیشد غیر از هارون؟ هیچی نبود، هیچ کی نبود غیر از هارون؟ جواب این سوال به طور مستقیم از آیات قرآن کار آسونی نیست، کار آسونی نیست. ولی قاعدتاً آدم احساس میکنه چرا باید چندتایی بوده باشند. از برخی دیگه از آیات بنی اسرائیلی هم شما میبینید که را به را قرآن اشاره میکنه به برخی از افرادی که اینا مؤمن بودن، مثل قضیه ورود به شهر که گفتش که قال الذين رجلان يخاف قال الرجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم، ها سوره مائده. عرض کنم که اینا بالاخره وجود دارن قاعدتا. یک آیه هم در همین سوره اعراف هست، آیه 159 سوره اعراف، که میفرماید و من قوم موسی امه يهدون بالحق و به يعدلون. یعنی در قوم موسی هم یه عده‌ای بودن، یه امتی بودن که اینا به حق هدایت شده بودن و به حق بازگشت داشتن. پس ظاهرا اینا بالاخره بودن یه عده‌ای، هارون یه یارانی هم داشته، ولی خضر مسلم اینه که تعدادشون بسیار ناچیز بوده و خیلی خیلی در مضیقه بودن و خیلی خیلی ضعیف بودن و بعد از فتنه سامری خیلی هم تحت فشار قرار گرفتن که من حالا بهش خواهم رسید. علی حال این نکته رو اینجا داشته باشیم. به یک نکته دیگه من فقط میخوام یادآوری کنم و دیگه بپریم تو فتنه سامری. و اون نکته دیگه اینه که برای انومین بار دارم میگم و اینو وصل میکنم به حرفی که در مقدمه عرایزم داشتم میگفتم. خواهرانم، برادرانم، عزیزانم، هر کسی که صدای منو میشنوه به این نکته توجه کنید. این اوصافی که خداوند داره درباره امت موسی میگه، داره درباره امتی میگه که موسی از دریا عبورشون داد. قبل از اینکه از دریا عبورشون بده نزدیک 40 سال فرصت داشت با اونها کار فرهنگی میکرد. یادتون میاد دیگه اینا رو گفتیم. تمام این مقدمه چینی هایی که من درباره تاریخ بنی اسرائیل گفتم اینجاها به کارمون میاد. بعد معجزات موسی که یکی دوتا نبود، از دریا که عبورشون داد همینجوری معجزات ادامه داشت. من و سلوا و ابر و کوه و چه میدونم جاری شدن چشمه از سنگ و همه اینها همینجور در مقابل این جماعت بود. تازه موسایی که کلیم الله بود، من حتی میگم کلیم الله یعنی جبرئیل، بیخیال جبرئیل، شخص خدا باهاش حرف میزد. موسایی که جبرئیل بر او نازل میشد، موسایی که همه فرشتگان بر او نازل میشدند، موسایی که دعا کرد برادرش پیغمبر خدا شد و وزیر داشت در این راه. با این همه اجازه بدید سوال بکنیم موسی چقدر رهبر موفقی بود به نظر شما؟ من که میگم 100%، ولی این منظورمون از موفقیت تعریف کنیم درست. اگه منظور نتایج کار کردیه که بعضی وقتا میگن، اگه منظورتون اینه که دیوار بنایی که موسی ساخته بود هیچ جاش نباید کج می بود، باید بعد از 40 سال و این همه معجزات و این همه امکانات و این همه تأییدات الهی و این که پیغمبر معصوم اشتباه هم نمی کنه. ولی ببینید مردمش چگونند. واقع‌بین باشیم در قبال مسیر یک جامعه دینی. من این حرف رو تو ایستای دربادم به 100 زبان گفتم، حالا یه بار دیگه تکرار میکنم، اشکال نداره، بالاخره مجلس از خودمونه. شما رسول خدا رو ببینید که دیگه خاتم الانبیاء و اشرف مخلوقات خداونده. من در ایستای درباد گفتم زنانش باهاش تو خونش مشکل دارن، زنانش علیهش توطئه میکنن، که من یه اشاره کردم به این توطئه ها. زنانش که زنانش هم که از سر خیابون نیورده بود، که دختران اصحاب نزدیکش بودن، دختر عمر و دختر ابوبکر دیگه، نه همون روایاتش که دیدید، دختر ابوبکر و دختر عمر، اینا دارن براش توطئه میکنن. تا جایی که آیه قرآنه وقتی که پیغمبر از یکی از توطئه هاشون خبر داد، تازه آش خانم اومده میگه که من نبعک آزا، کی اینا رو به تو گفته؟ پیغمبری که معجزات به دستش جاری میشه، پیغمبری که جبرئیل میاد باش حرف میزنه نجوا میکنه، پیغمبری که وحی بهش نازل میشه، یه بار که از توطئه مخفی اینها خبر میده، تازه خانم اومده میگه که کی اینا رو به تو گفته؟ از کجا فهمیدی؟ من از شما این دیگه روایت نیست، آیه قرآنه. فلما نبعهم قالت من مریم، بله. فلما نبعهم نبعت بهی، وقتی یکی از این خانوما خبر داد که شما توی پس و پشتا چی توطئه کردید و چی گفتید، گفت منم بکه آزا کی به تو اینو خبر داده، از کجا فهمیدی؟ ای بابا پیغمبر جبرئیل باشه رابطه داره، ملائکه فرمانشو میبرن، تو تازه میپرسی تو از کجا فهمیدی؟ که بعد جواب قرآن هم من اونجا اشاره کردم توی استاد رو، خیلی جواب جالبیه، گفت بگو که بله یاران من جبرئیلن، میکائیلن، اسرافیلن، صالح مؤمنینن، چی میگی؟ میخوای بگم چی گفته؟ میخوای بگم چی گفته؟ ولی عرض من اینه، پیغمبر خاتم تو خونه خودش مشکل داره. وقت شما انتظار دارید که ما بعد از 30 سال مثلا در جمهوری اسلامی دارم میگم، بذارید با سینه ستبر بگم و به عنوان کسی بگم که هیچ کدوم از معوجات و کجیهای این جمهوری رو انکار نمی کنم. ولی آدم باید قرآن که میخونه درس بگیره، واقع بین باشه. اون وضع موسی است، اینم وضع نبی اکرمه. حالا شما انتظار دارید ما مثلا از نظر فرهنگی خیلی وضعیتمون عالی باشه، و چون وضعیتمون عالی نیست، چون مثلا یه عده‌ای فرض کنید که بی حجابند، لجوجند، الان بلند، یا اصلا نه بدم ما یه جایی بد عمل کردیم فرضاً، چون اینجوری شده من حالا چی بگم؟ مثلا به چی اعتراف کنم که شما راضی بشی؟ به چی اعتراف کنم؟ حتی اگر فرزند، من دیگه دارم فیلسوفانه دست آخونه پرشو میگم، حتی اگر فرزند 30 سال تمام اشتباه کرده باشی، حتی اگر فرزند 30 سال تمام همه کارات ما اشتباه بوده باشه، دیگه فرض از این بالاتر که نمیشه. خیلی خب، الان بنده باید چی کار بکنم جز این که یک رهبری صالح دینی پیدا کنم و بر اساس رهبری صالح دینی تصمیم بگیرم؟ مگه راه دیگه جلو پام هست؟ نه هست، هست، اگه هست بگید. بالاخره خطاهای 30 سالم هم فرضاً به فرض محال بخوام جبران بکنم، اینو بر اساس دینم جبران کنم یا از دینم دست بکشم؟ اگه بخوام از دینم دست بکشم که خیلی خوب باشه، پس معلوم شد شما چی میخواید از ما. اگه میخوام بر اساس دینم تصمیم بگیرم، پس برای این تنها کاری که باید بکنم اینه که یک رهبری دینی پیدا کنم و بر اساس اون چیزی که رهبری دینی صالح میگه تصمیم بگیرم و عمل بکنم، ببینم این خطاها رو چجوری باید جبران بکنم. ببین من چه فرض گنده‌ای رو گرفتم؟ کی میتونه بگه ما 30 سال فقط اشتباه کردیم؟ واقعا این حرفه؟ درباره اشتباهات خاص هم به این راحتی نمیشه قضاوت کرد. حجاب رو باید سخت میگرفتیم یا نباید سخت میگرفتیم؟ یکی میگه باید میگرفتیم، یکی میگه نباید میگرفتیم، یکی میگه اینجوری، یکی میگه اونجوری. حالا باید چیکار بکنیم واقعا؟ چقدر باید سخت میگرفتیم؟ کی میتونه بگه اگر چی کار میکردیم چجوری میشد؟ هرچی من اینو دارم تأکید میکنم، قرآن که میخونیم لااقل یه ذره بفهمیمش. این وضعیت موساست نسبت به مسیری که ناچاریم در پیش بگیریم، واقع بین باشین. حالا بریم توی فتنه سامری. و اتخذ قوم موسا من بعده من حلیهم اجلا جسدا له خوار الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین. آیه 148 سوره اعراف. خب اولا نگاه کنید، اولین حرفی که آیه با ما میزنه، این آیه با ما میزنه اینه که فتنه سامری یک فتنه اجتماعیه که از درون خود امت موسی بیرون آمده. سامری نقشی داشته، نقش مهمی هم داشته، ولی به هیچ عنوان نباید بگیم هرچی بود تقصیر سامری بود. این خیلی نکته مهمیه. سامری تقصیر خودشو داشته، زیاد کم، حالا تعبیر آیه اینه که و اتخذ قوم موسی، این قوم به این مسیر خطا رفتند.